الرحمن الرحيم فدخولها على المزارع في نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم. یک مطلب خارجی در بخور عرض میکنم، عبارت امروز انشاءالله آسونه. نقل میکنن خیلی گفتن، حالا میگیم. از نادرشاه افشار و میرزا مهدی خان که وزیر نادر و نخست وزیر بود به اصطلاح امروزی ها، اینا مشهدی هن. اون مجسمش هم لابد مشهد دیدیم و خرابش هم نکردن به احترامش، آثار شاهنشاهی را بر میدارن، اون را بر نداشتن. مشهد اگه یک وقتی مشرف شدی، این میگن دریا دریا دریا، یک محله ای شده. حالا این مدیدم اون دریا را پولی داشته نادر با میرزا مهدی خان، اون زمانه اسب بود دیگه، سوار اسب بودن داشتن میرفتن. نادر گفت میرزا، گفت بله. اون در سفر خوراک بی درد سر چه خوب انسان برداره. میرزا مهدی خان گفت که تخمرق عبد فیده، گفت آفرین خوب سلیقه داره. این گذشت سال دیگه، میگن روی همون پل داشت رد میشد، گفت آمیرزا با چه؟ گفت با نمت. گفت عجب یادت از پارسال؟ گفت بله، کسی که با مثل شما پدر سوخته ها زندگی کنه، آدم خوشا، باید حواسش جمع باشه. این مطلب اینجا دد بخوره. اول کتاب اگر یادتون باشد در انا اسأل الله، گفت تقدیم انا جهتی نداره، چرا این انا را مقدم کرده؟ چون انا برای حصر است، اینجا جای حصر نیست. من تنها سوال از خدا میکنم غلط است. تمام مخلوقات، انسان، حیوان، جمادات، نباتات، همه سائل خدا هستند. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. منظوم ان شاء الله میخوانیم که کل وجود متدل على الذات، همه ماها موجودات، یعنی مثل این چراغ است آویزانه، اگر کنده شد میخورد زمین. پس تمام ما سائل هستیم، ندای خدا هستیم. به قدر هزار یک ثانیه اگر خدا ما را حس نکند معدوم میشیم. پس انا اسألو گفت وجهی نداره تقدیم انا، چون حاصل اینجا معقول نیست. بعد گفت اگر کسی بگوید که این تقدیم انا برای این است که جمله اسمیه شود، و جمله اسمیه در هدایه خوندیم که مفید استمرار است، برای این مقدم کرده که جمله اسمیه شود، یعنی من دائما محتاج به خدا هستم، گفت اینم غلط است. چرا؟ چون میخونیم که در فعل مضارع استمرار هست، اینجایه سیعتی اینجاست، الان رسیدیم. پس تقدیم انا بی سبب شد. حالا عبارت معنا میکنیم، فدخولها علی المضارع، گفتیم جملتین لو باید هر دو ماضی باشن. حالا اگر داخل شد بر فعل مضارع، این خلاف اصل است، باید نکته ای داشته باشه. فدخولها علی المضارع فی نحو لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، متن لقصد استمرار فعل فی ما مضا. اینجا که لو خلاف اصل شده و بر فعل مضارع داخل شده، گفتیم کسی خلاف اصل رفتار نمی کند مگر نکته ای باشه. میگه اینجا که بر مضارع داخل شده نکته داره، نکته اش این است که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها متوقع بودن که خود پیغمبر هر کاری میخواد بکند با اینا مشوره کنه، و اینا هر رأیی که دادن قبول کنند. در سابق این توقع را داشتن که رأی این اصحاب متبع باشد نسبت به حضرت، یعنی اینا هر چه بگوین حضرت قبول کنند. لذا بعضی رأی ها می دادن حضرت قبول نمی کرد، اینا اوقاتشون ترک می شد که رأی ما را تو قبول نمی کنی. چون حضرت بهتر از اونا میفهمید، از بهتر معنا نداره، از حضرت میفهمید اونا نفهم بودن. بعضی موارد رأی اونها را قبول میکرد. یکی قصه حفر خندق که حضرت سلمان عرض کرد یا رسول الله در بلاد ایران دشمن وقتی حمله میکنه اطراف شهر خندق میکنن، چون زمان که هواپیما نبوده با اسب یا با شنا باید رد بشن، اونا پر آب میکنن دشمن نمیتونه حمله کنه. حضرت هم قبول کرد. خدا آیه را فرستاد که بابا این شخص که رأی شما را در بیشتر جاها قبول نمی کنه میدونید جهتش چیه؟ جهتش اینه که اگر رأی شما را قبول کند هلاک میشید. یعنی در سابق شما رأی دادین، توقع داشتین که قبول کند و قبول نکرد. اگر در سابق قبول میکرد همه تون هلاک میشدید. یعنی رأی های شما خراب بوده. پس یوتیعو میگد اون سابق همیشه رأی شما را قبول میکرد هلاک میشدیم، اما نه، اگر بعضی را قبول میکرد این نداشت، دائما قبول میکرد هلاک میشدیم. فدخولها علی المضارع، پس داخل شدن لو بر فعل مضارع در مثل لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر در سابق شما را اطاعت میکرد دائما در خیلی رأی های شما لعنتم همه تن هلاک میشدیم. لعنتم ای لوقعتم فی الجهد فالحلاف، یا به مشقت می افتادید یا همتون حلاف می شدید. فدخولها لقصد استمرار الفعل، لو آمده بر مضارع تا بفهماند که استمرار رأی شما که قبول کند سبب حلاکت بود، نه یکی دوتا. یکی دوتا را حضرت قبول می کرد، اما در همه رأی های شما مستمر می بود و رأی شما را قبول میکرد همه تو لذن میرفتیم. لقصد استمرار الفعل فی ما مضا وقتن فوقتن، یعنی در گذشته اگر رأی شما را مستمرن قبول میکرد در هر وقتی، لعنتم همه تون هلاک میشدیم. اگر هلاک نمیشدیم اقلا در مشقت میافتادیم. فی ما مضا وقتن فوقتن لأنه شأن چنین است، کان فی ارادتهم استمرار و عمل النبی صلی الله علیه و آله علا ما یستسلمون، چون اونها اراده داشتن که هر چه بگوین حضرت قبول کند دائما را حضرت قبول نکرد، گاهی قبول میکرد، مثل رأی حضرت سلمان علیه السلام قبول کرد. پس مراد اونها این بود که هر رأیی که میدهن حضرت قبول کند. خدا جبرئیل و آیه فرستاد که بابا این فکر شما غلطه، اگر قبول میکرد دائما رأی شما را لعنتم هلاک میشدید یا در مشقت میفتادید. لأنه کان فی ارادت اونها استمرار عمل نبی صلی الله علیه و آله، بر اونی که ثواب میدانن، یعنی رأی میدهند و میگن این خوب است، حضرت قبول نمیکرد، بگو نخیلی رأی شما خرابه. و انه اصل تفسیریه، و ان ارادت اونها چه بود؟ کل ما انه در سیرتی خونده، یعنی عرضه، یعنی هر وقت عارض می شد لهم برای اونها رأی فی امر، در یک کاری، کان معمولا علیه، رأی اونها بود که همون رأی اونها معمولا علیه شود، حالا زیر حساب می زد، می گفت نخیلی رأی شما بی خوده، کان معمولا علیه. میگیم به چه دلیل مراد این است؟ میگد به دلیل قوله تعالی فی کثیر من الامر، یعنی اگر در غالب رأی های شما قبول میکرد هلاک میشدیم، یعنی استمرار، چون غالب رأی ها را قبول کند یعنی مستمر باشد، هر چه بگید قبول کند الا شد و ندر. کما فی قوله تعالی الله یستهزئ بهم، خب قالون انا نحن مستهزئون، منافقین میگوستن که ما داریم مسلمان را مسخره میکنیم، میریم میگیم ما مسلمونیم، اونم قبول میکنن و در واقع مسلمون نیستیم. انا نحن مستهزئون، خداوند فرمود الله یستهزئ بهم، گفت اونا مسخره نمی کنن، خدا اینها را مسخره می کند، یعنی همیشه کار خدا اینه که منافقین را مسخره کند، برای استمرار است. کما فی قوله تعالی الله یستهزئ بهم، بعد قوله حکایتا بگو، بعد از قول خداوند که حکایت کرده از مشرکین، از منافقین، انما نحن مستهزئون، اونا میگن ما داریم مسلمان ها رو مسخره میکنیم. حیث لم یقل الله مستهزئون بهم، آیا نگفت که خدا مستهزئ اینها است؟ اسم نیاورد، فعل مضارع آورد، یعنی ما دائما اینها رو مسخره میکنیم. حیث لم یقل الله مستهزئون بهم به لفظ اسم الفاعل، چرا لم یقل؟ وقتاً الى حدوث الاستهزاء و تجدد استهزاء وقتاً بعد وقتاً، یعنی آنن فآنن خدا منافقین رو مسخره میکند، دائماً استمرار داره، و تجدده وقتاً بعد وقتاً، بل استهزاء هو السخریه. بذاری این مطلب بگیم، علالله صفات زنیمه، صفات قبیحه از عاقل صادر نمیشه هیچ وقت. یک روایتی رو نوشتند و گفتند و ما هم میگیم، از من مدرک رو نپرسیدن، که یک نفر از فصحای عرب گفت من امروز محمد رو از بین میبرم. چرا؟ چون این شخص ادعا کرده که قرآن من در کمال فصاحت و بلاغت است و من چند لفظه که فصاحت نداره توی قرآن دیدم. یکی لفظ ماده استهزأ، میگه این فصاحت نداره. یکی لفظ کبار، یکی لفظ عجاب، پس اینا فصاحت نداره. آمد وارد که شد، مثل من و شما، حضرت برای احترامش ایستاد. مرسومه کسی برای احترام شخص وارد می ایسته، خود دیدی مدارس این شخص وارد وقتی او میخواد بشیند این نیست. خب این وارد شد، حضرت برای احترام او ایستاد. بعد حضرت که احترام کرد نشست، اون برای احترام حضرت ایستاد، دوباره او خواست بنشینه، باز حضرت ایستاد، باز حضرت خواست بنشینه، دوباره او ایستاد، مکرر شد. بعد به حضرت عرض کرد اتستهزئنی یا محمد و انا شیخ کبار، من پیره مرد تو مره مسئله میکنی، هازا منک شیخ عجاب. خودش داره این لفظه رو میگه، فبهت الذي كفر، اشکال نکرد و رفت. پس صفت استهزاء قبیح است، از عاقل صادر نمیشد. حالا حضرت که استهزاء کرد او را غرض داشت، چون غرض داشت استهزاء حضرت قبیح نیست، خواست به او بفهمانه که تو نفهمی، چرا اشکال میکنی عجاب را، خودت داره استعمال میکنی کبار را، استهزاء را. شبیه اینم، این مدرکش از من بپرس، مدرکش معینه. ابن زبعرا اون رفقان پیدا کردن دادن به من، ابن زبعرا گفت امروز من این شخص را از بین میبرم و خاصه من نه محمدم، گفت امروز از بین میبرم. آمد گفت یا محمد، آیا عیسی را مردم عبادت میکنن یا نه؟ گفت بله. تو میگی عیسی پیغمبره، آیه میگه انکم و ما تعبدون حسب جهنم، میگه هر چرا شما عبادت میکنید غیر از خدا درگیره جهنم هستید. پس عیسی را خدا جهنم میگه. حضرت فرمود ما اجهلک بلسان قومک، گفت آخه تو که عربی فصیحی، تو چطور لغت خودت بلد نیستی؟ گفت چطور؟ فرمود الیس ما لغیر ذوی العقول، خدا فرموده غیر ذوی العقولی که معبود باشد ما جهنم میبریم، عیسی که ذوی العقول است. باز فبهت الذی کفر، حالا اینجا یک اشکاله که قواعد نحوی داره، مقصود صحبت این بود که استهزاء در مقامی که غرض اهم باشد صدورش قبیح نیست، و نوشتن در بعضی جاها که اگر کسی در دین خدا یک فتوایی بدهد، مرحوم شیخ هم در مقاصد نوشتن که اگر کسی در دین خدا یک فتوایی بدهد و اون فتواش باطل باشد، باید اون را رسواش کرد. او غیبت کردن، تهمت زدن، این حرفها قبیحه، اما چون غرض اهم جلو را گرفته است، رسواش میکنیم، مسخرش میکنیم، میگن این بیسواده، این نمیفهمه. مکاتب شیخ در باب غیبت نوشته. خب این مطالب که فهمیده شد، کسی آمده میگه خدا میگه من منافقین را مسخره میکنم، میگن کار قبیحه، خدا کار قبیح نمیکنه. میگه اینجا مراد از مسخره کردن معنای حقیقیش نیست، اینجا مراد معنای مجازیه. بله استهزاء حقیقی طبیعی هم مگر غرض اهم می باشد، اما اینجا مراد از استهزاء معنای مجازی است. عبارت گوش بدید. ول استهزاء هو سخریت و استخفاف. استهزاء عبارت است از مسخره کردن و سبک شمردن کسی. روایت هم دارد که مبادا هیچ کس را سبک بشماری، یمکن که همین کسی که تو سبک میشماری بنده خالص خدا باشد و تو نفهمی، غیر که نمیدونیم ممکن است این از اون بندگان درجه یک خدا باشد. پس سبک شمردن، استهزا، این قبیح است. ول استهزا هو سخریت ول استخفاف و معناه انزال الهوان والحقارت بهم. میگه اینجا مراد معنای مجازی است، یعنی خداوند اینها را هوان بهش میفرسته. هوان این پستی، پست است، حقیر میکند خدا در انظار مردم. ایرا روایت هم خیلی داریم، بعضی معاصی انسان سر بزند، این ولو سینه را سپر میکند که من یکی، اما در نظر مردم پست است. هر که بگه من مردم نیمن هم حسابش نمی کنند، آبروش از بین میرد. و معناه انزال الهوان، هوان پستی، خار بودن و حقارت، بیرق بودن به اون منافقین. اینم مراد از استهزاء خدا، نه اینکه خدا مسخره میکنه. مسخره حقیقی، مسخره حقیقی صدورش از حکیم یعنی شخص سید جایز نیست. و ها کذا کانت نکایات الله فی المنافقین. خداوند همی کار میکرد در باره منافقین، اینها را پس نشون میداد به مردم، حقیر نشون میداد. هر که ادعا میکرد من در نظر مردم نیمن هم ننی شدن. ها کذا کانت نکایات، نکایت سمتی خوندیش، ضعیف نکایتی، نکایت اونجا چه معنی کرد؟ ضعیف نکایت اعدار. ها؟ بله این طبعا. ها کذا کانت نکایت الله فی المنافقین و بلایاه و بلایای خدا ان نازلتو بهم، نازل میکرد بر اینها هزار مصیبت و بلا. بله یتجدد وقتن فوقتن، یک روز به یک مصیبت، فردا به مصیبت دیگر، و هاکذا وقتن فوقتن. و تحدثو حالن فحالن، حاصل میشد نکایات و بلاهای خدا بر اینها حالتی بعد از حالتی. تمام شد. فا این قید این اراده بالفعل، مسئله جدید جسا اون تمام شد حالا. فا این قید ان اراد بالفعل في قوله لقصد استمرار الفعل الاطاء مثلا ليكون المعنى ان انتفاء عنتكم بسبب انتفاء استمراره على طاعتكم فهذا مخالف لما ذكر في المفتاح يا ذكر في المفتاح اسفل درسنا. ان قيل آمده میگه این متنی که جناب مصنف گفت لقصد استمرار الفعل، مراد از فعل کدامه؟ دو احتمال داره. لقصد استمرار الفعل، مراد از فعل طاعت است، یعنی فعل مضارع آمد که یطیع او باشد، برای این که خدا میخواهد بفرماید که اگر اطاعت مستمر میبود که حضرت رأی شما را اطاعت میکرد هلاک میشدیم، که مراد از فعل اطاعت حضرت است. میگد اگر این باشد با فرمایش سکاکی درست نمیشد، و این متن مال سکاکیه. اقرار کرده مصنف که این متن ما از روی مفتا برداشتن، پس اگر مراد از فعل یعنی اطاعت حضرت از شما اگر استمرار می داشت شما هلاک می شدین، با عبارت مفتاح درست نمی شد. اگر مراد از فعل امتناع اطاعت، فعل یعنی امتناع حضرت از اطاعت اینها، اون امتناع مقصود است که مستمر باشد، اشکال دیگه وارد می شد. عبارت اینها فإن قیل ان اراد بالفعل في قوله در متن، قولش یه لقصد استمرار الفعل، ان اراد الاطاعت مثلا ليكون المعنى، معنى آية نشد ان انتفاء عنتكم بسبب انتفاء استمراره على طاعتكم. اخلو هذا سؤال نفي نكون دیگر، هم جمله شرط را هم جمله جزا را، یعنی جزا که عنت و حلاکت این منتفی شد، حلاک نشدی، در مشقت نیفتادی، سبب انتفاعش چیه؟ چون اطاعت اون حضرت مستمر نبود، انتفاع استمرار حضرت در اطاعت شما سبب شد انتفاع حلاک شما را. ای اگر مراد شما از متن ليكون المعنى ان انتفاء عنتكم يعني هلاكت مشقت بسبب انتفاء استمرار اون بزرگوار على طاعتكم فهذا مخالف لما ذكر في المفتاح. این مخالف با رأي سكاكي چه گفت المفتاح؟ فهذا مخالف لما ذكر في المفتاح من ان المعنى ان امتناع عنتكم به استمرار امتناع انطاعتتون، یعنی نفی عنت شما به سبب استمرار نفی طاعت است، امتناع نفی یعنی امتناع هلاک شما عنت شما معلول استمرار امتناع حضرت است از طاعت، که اون امتناع منفی است. پس امتناع نکرد استمرارن لذا شما هم هلاک نشدین، استمرار امتناع باشه. من ان المعنى ان امتناع عنتكم یعنی نفی هلاکت شما به سبب استمرار نفی طاعت است، یعنی طاعت نکردن حضرت استمرار داشت، هلاکت شما منفی شد. اگر استمرار نمی داشت، امتناع نمی کرد طاعت شما را، همیشه شما همه تون هلاک می شدید، اون امتناع را استمرار داد، هلاکت شما هم منفی شد. این مقصود سکاکی. من ان المعنى ان امتناع عنتكم به استمرار امتناعه عن طاعتكم. پس مراد از فعل امتناع نه طاعت، امتناع اطاعت که فعل شرط است، مراد استمرار فعل یعنی استمرار امتناع، که حضرت همیشه امتناع میکرد از طاعت شما. پس با کلام سکاکی نسا، شما میگفتی استمرار طاعت، سکاکی میگفت استمرار امتناع، پس با کلام سکاکی نسا. و این اراد بهی امتناع طاعته ليكون الاستمرار راجعا الى الامتناع عن الطاعه. و اگر اراده کرد مصنف در متن امتناع اطاعت را، معنا چه میشد؟ ليكون الاستمرار راجعا الى الامتناع عن الطاعه، فهو خلاف ما يفهم من الكلام. متن این معنا را نمیده، لغت الاستمرار این معنا را نمیده. خوب دقت کن ها. و این اراده از فعل امتناع اطاعت را لقصد الاستمرار، یعنی لقصد استمرار امتناع اطاعت، لیکون الاستمرار راجعا الى الامتناع، که مراد از فعل یعنی امتناع، راجعا الى الامتناع عن الفعل، فهو خلاف ما يفهم من الكلام، این خلاف اونیست که از کلام فهمیده میشد. ظاهرا کلام یعنی متن. چرا؟ لأن المضارع يفيد الاستمرار، بذات اینکه مضارع گفتیم برای استمراره، نفی برش وارد شود استمرار باقی میگوند یا بر میدارند. یکی خلاف آیه میشه، خلاف متن شما میشه. در آیه و متن میخواییم بگوییم که استمرار الامتناع بوده، لذا شما هلاک نشدید. اگر لو آمد معنیش میشد استمرار نبوده، استمرار امتناع نبوده یعنی چه؟ یعنی گاهی قبول میکردن چی میشه دیگر؟ استمرار امتناع نداشته. اگر استمرار امتناع نداشته چرا هلاک بشن؟ اینا معنی ندارن. فدخول لو علیه، لو که آمد انما یفید نفی الاستمرار، امتناع رو بزن بانی نفی. فدخول لو که اداة نفی است، فدخول لو علیه انما يفيد امتناع الاستمرار لا استمرار الامتناع. این هر دو صورت درست نشد که مراد از فعل طاعت باشد با مثلا درست نشد، مراد از فعل امتناع باشد عکس معنای آیه میشد، عکس معنای متن میشود. خیر قلنا از ظاهر هو الاول، میگه ظاهر همون اول است که مراد از فعل چه گرفتیم اونجا؟ اطاعت. از ظاهر هو الاول ولسانی ایضا ودهون، یک کلمه عرض کنم برای اهلش. مکرر گفته شده که کلام متکلم چهار قسم است: ظاهر، نص، صریحا بهش میگن مؤول، میگه مجمل. این که گفت از ظاهر هو الاول، بزن گفت ولسانی ایزن لجون، یعنی اول احتمالش قوی اما احتمال خلاف دارد که ثانی باشد. بزن گفت از ظاهر هو الاول، از ظاهر هو الاول که مراد از سر که در متن گفت به قصد استمرار سر، یعنی به قصد استمرار طاعت. خب قصد استمرار طاعت معنا خوب میشه، یعنی لو آمده این استمرار رو تا اره بر میداره، میگه لو یطیعکم فی کثیر لعنتم. لو میگه این اطاعت نبود، استمرار اطاعت نبود، پس حلاک شما نبود، هر دور نبود کرد. معنا خیلی لطیف در میاد. ولی ثانی ایزن وجهان، چرا ثانی کدوم بود که فعل چه باشه؟ امتناع، امتناع. ولی ثانی ایزن وجهان، لأنه کما ان المضارع المثبت یفید استمرار الثبوت یجوز ان یفید المنفی استمرار النافیه. خیلی دقیق است، بعد از فهمیدن آسونه. میگیم یقوم زیدون یعنی چه؟ این دائما قیام دارد. سابقه خوندین از ظاهر یشرب و یترب، موجبه از زاهد یشرب و یترس، یعنی دائما زاهد میخوره و میآشامه، خوشحال است، هیچ غصه نمیخوره. روایت هم داره مؤمن ابدا غصه نمیخوره، بشر متأثر میشه لیکن تحمل میکنه. پس فعل مضارع مثبت میگه استمرار مصدر، یشرب این دائما، یترب یعنی دائما، یعنی تربش دائمیه، شربش دائمیه. خب نفی که آمد سابقا خونده این، بعدا یادم نیست میاد نمیاد، این دو سه جا میگه بعد از یعنی که اگر نفی آمد جناب شیخ فرمود به که میخوره؟ به قید. قید فرق ندارد که لفظ باشد یا از معنای لفظ باشد. خب یطیعو یعنی یستمر رو علی الطاعه، یستمر رو علی الامتناع. پس فعل مضارع اگر مثبت باشد استمرار ثبوت رو میاره. یطیعو یعنی یستمر. لو که آمد میگه لا یستمر رو الاطاعه، لو حرف نفیه، به اون استمرارش میخوره، نه به ذات اطاعت. ذات اطاعت نفی نکرد، چرا؟ چون حضرت گاهی اطاعت کرد، همثال سلمان. حالا اطاعت تعبیر مایه، خدا هم تعبیر کرد، من چکار کنم؟ که در بعضی جاها حضرت رسول اطاعت میکرد اصحاب را. پس یوتی او یعنی یستمر الاطاعت، استمرار مصدر. لو آمده استمرار بر میداره، دقیق میخورد، یعنی استمرار اطاعت نبود پس انتم هم نبود، هر داره نتوشد. این وجه ثانی هم خیلی خوب است. لأنه كما أن المضارع المثبت يفيد استمرار ثبوت الإطاعة، بقول يفيد استمرار ثبوت، يجوز أن يفيد المنفي، يعني النفي كبرش داخل شد لو هذا نفي صام، يجوز أن يفيد المنفي استمرار النفي، يعني هميشة أشما قبول نكر، هذا هميشة نقول كثيرين، يعني خیلی وقتها اشما قبول نکرد پس شما هلاک نشدید، که اگر قبول میکرد هلاک میشدید. یجوز ان یفید المنفی استمرار النفی و یفید الداخل علیه لو، این حتی تفسیری ها، و یفید داخل علیه لو، داخل یعنی بگو فعل مضارع، و یفید اون مضارع الف لام داخل بنی مضارع معنا کن، خیلی لطیف در میاد، و یفید اون مضارعی که داخل شود بر اون لو، چه یفید؟ استمرار الامتناع، به قید میخورد، یعنی امتناع حضرت مستمر بود، اگر مستمر نمی بود همه تن هلاک میشدیم. استمرار الامتناع به حسب الاستعمال، یعنی استعمال عرب چنین است که موجبه باشد خود مسترش دوام دارد، سالبه باشد نفیش استمرار پیدا میکند، یعنی اطاعت نکردنش مستمر بود، لذا شما هلاک نشدین. به حسب الاستعمال، کما ان الجمله الاسمیه، کما ان الجمله الاسمیه تفید الثبوت و الدوام و التاکید. اول کتابم خونده ایم، هدایه هم اگر یادت باشد خوندید که سلام علیک از سلم تو سلام من بود، جمله فعلیه بود، افاده تجدد و حدوث میکرد، خواستیم افاده دوام و ثبوت کند، نصب سلامن را که قرینه فعلیه بودنه که فعل در تقدیره بدل برف کردیم تا فعلی در تقدیر نشود و سلامون بشد مبتدا علیکم بشه خبر، تا افاده کند دوام و ثبوت را. اونجا خوندیم، در همین کتابم اول خوندیم، کما ان الجمله الاسمیه تفید الثبوت و الدوام و التاکید، فاذا دخلت عليها حرف النفی تكون لتاکید النفی و ثباته لا لنفی التاکید و ثبوت. این دیگه بزرگ باید بچسبانی، دیگه چنانچه جمله اسمیه همون یکی شد بگیم تاکید ایناش بس باشه، جمله اسمیه افاده میکند دوام را، لو که آمد، حرف نفی که آمد، اون دوام را بر نمیدارد، تأکید میکند نفی را، یعنی این کار نیست و نیستش دوام دارد. اینو دیگه شما اگر قبول کردی درست میشه. فاذا دخلت علیها، بر جمله اسمیه، علیها را بزن به جمله اسمیه، فاذا دخلت علیها بر جمله اسمیه حرف نفی تکونو لتأکید نفیه، یعنی لو جمله را نفی میکنه، خوب دقت کن، و چون اسمیه هست این نفی تأکیدی میشه، یعنی حتما نیست، پس نفی میکنیم به ادات نفی. اون وقت جمله اسمیه که برای تأکید بود الان دیگه تأکید نیست. این نکته خیلی به زور باید آدم قبول کند که به چه خود اینجا نفی، به قید خود یا به خود جمله، خود جمله، این قبول کردنش خود زور میخواد. تکون لتأکید النفی و ثباته لا لنفی التأکید و ثبوت، تمام. و لهذا قالوا ان قوله تعالی و ما هم بمؤمنین رد لقولهم آمنا، که جلب هم خوندیم. خب منافقین آمدن به اسراق به مسلمان ها و حضرت ارکدن آمنا، اینها تأکید نکردن. خب آمنا جمله موجبه دلالت میکند بر ثبوت، دلالت میکند بر دوام، دلالت میکند بر تأکید. ذات اقدس الهی جمله رو اشتباه کردن، آمنا جمله فعلیه، دلالت میکند بر حدوث ایمان، آمنا. دیگر دوامی درش نیست، تأکیدی هم درش نیست، فقط حدوث است، تجدد. ذات اقدس الهی جمله را اسمیه آورد و نفی کرد. ما هم به مؤمنین، حالا این نفی که بر این جمله اسمیه وارد شده است میخواد همین نفی ایمان را تأکید کنه. یعنی شما که ایمان ندارید به اول فضل عباس تأکید میکنه. پس نفی آمده اون ایجاب را برداشت، یعنی شما دروغ میگید ایمان ندارید. بعد اسمیه آورد تا همین نفی را تأکید کنه. بله با آیه و بله خواه آیه اینا داره آمنا، لیکن دعوه در آمنایه. اگرچه آیه اینا هم شاید نگفته باشه، اون شرح میده آمنا را معنا میکنه. خب دقیقه نادون ولهذا قالو، یعنی علما، قالو علما چه قالو؟ ان قوله تعالى وهم وما هم بمؤمنين رد لقولهم آمنا على ابلغ بچین. خدا میخواد بگه شما دروغ میگید، ایمان ندارید. اون وقت جمله اسمیه آورد تا این نفی تاکید شود که حتما شما ایمان نیاوردید، منافق هستید. پس خلاصه بنابر این توجیه ما هم بمؤمنین به قید خود یا به اصل جمله، اصل جمله ما گفتیم نفی بر کلام وارد شود به قید باید بخورد. حالا ایشون میگن نه، نفی به اصل جمله خورده، اسمیه بودنش برای تأکید است، برای تأکید نفیه. خب ولهذا قالوا ان قوله تعالى وما هم بمؤمنين رد لقولهم آمنا على ابلغ بجن و آكده تمشون. بعد قالوا نهوی ها علما و قالوا ان قولنا ما زيدا دربت و ما بزيد مرت لاختصاص النفي لا لنفي الاختصاص. خیلی دقت نمودن زيدا دربت نفی نیاد، زیدن ضربتو تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحاصل. زیدن ضربتو دیگر فقط من زید را زده هم، کسی دیگر را نزده هم، این شد حاصل. حاصل اختصاص یک معنی داره. پس این زیدن ضربتو برای حاصل است، یعنی من تنها زید را زده هم، کسی دیگر را نزده هم. حالا اگر نفی برش آمد ما زیدن ضربتو، این تأکید میکند نفی الحسر را، یعنی اول ما این حسر را بر میدارم. خیلی دقیقه ها، او آمده میگه من در عمرم هیچ کس را نزدم الا زید. متکلم میگه تو دروغ میگوی، یا خودش، حالا متکلم فرض کنیم، مخاطب کسی دیگه فرض کنیم، زودتر فهمیده میشد. او آمده میگه زیدن ضربتو، یعنی من فقط زید رو زدم، کسی دیگه در عمرم نزدم. کسی بهش میگه ما زیدن ضربته، طالفته بده که خوب منتقل بشی. کسی دیگه آمده میگه تو دروغ میگی، ما زیدن ضربته. حالا این ما اصل کلام رو برمیدارد، یعنی حسن رو برمیدارد یا اصل کلام رو؟ بله اصل کلام حسره دیگه. خب این حالا تعمل کنی خود این منتقل میشین. پس متکلم ادعا کرده ضربه به طریق حسر را، گفته همچه ضربی از من صادر شده، زیدان ضربتو. ما نافی آمده میخواد چه کند؟ این میخواد این ضرب را حاصل این معنا اینه که تنها مزید را زده هم اینا ورداره. خب حالا این نفی ببینیم، ما که این کلام مخاطب را برمیداره، این نفی که حاصل شده، این تقدیم برای تأکید این نفی است یا هنوز حصر باقی است؟ دعوا در زیدن هست باقیه؟ نه، ورش هست به طریق تأکید. حالا نه درست میشه انشالله. و انه اون قالو رو بیاره. حالا ولهذا قالو ان قولنا ما زیدن ضرب تو و ما به زیدن مرد تو مثل زیدن از منتا جال مجرور مقدم شده لاختصاص نفیه. یعنی این تقدیم که در مثبت بود در بعد از آمدن نفیه این تخصیص را ور میداره چه اشتباه کردم. بله حق با شما یه بله بله اشتباه کردم. لاختصاص نفیه یعنی اون کسی که هیچ کس را نزده فقط من هستم در معانه سعیتو اینو خوندیم. پس این زیدن ضرب تو این میگد که من فقط زید را زدم. ما زیدن ضرب تو یعنی اون کسی که فقط زید را نزده من هستم. اختصاص را برمیدارد همینجور میشه یعنی من اشتباه میکنم برنمیدارم. بله خب حالا من نمیتونم بچسبونم تو بچسبون. لاختصاص نفیه. لاختصاص نفی یعنی چه؟ نه لاختصاص نفیه یعنی اونی که نزده الا زید را من هستم همچه میشه دیگه. خب بعد تعمل کن الان ما که گیر کردیم توش لاختصاص نفی لا لنفی الاختصاص یعنی این نفی مال من است. در اونجا خوندیم حالا من خود پرد شدم بعد درست میشه خوده. پس مال زیدن ضرب تو این اثبات اختصاص است. یعنی اون کسی که فقط زید را زده من هستم. نفی که آمد این نفی زدن زید فقط را به خود منحصر می کند. مراد اون کسی که فقط زید را نزده است من هستم. پس لاختصاص نفی. بله نه راجع به متکلم در خود حصر می کند. اون اندازه شما ترتیم لاختصاص نفی یعنی چه میگه؟ میگه نزدن زید فقط کار من است. همچه میشه لاختصاص نفی لا لنفی الاختصاص نه اینکه حصر بر میدارد مع انه بدون حرف نفی یفید الاختصاص ولهذا نظائر فی کلامهم همین غلط بسه دیگه من ترتیم نمیتونم بتستنم.